بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، زمانی که شأن و منزلت و عظمت کتاب خدا رو انسان بیابه، بفهمه، درک بکنه، از محصولات و نتایج دریافت عظمت، البته همراه با فکر و مطالعه و رجوع به روایات، گرفتن معانی بسیار بلند و با رفعت و والا از آیات کتاب خدا خواهد شد. معانی که وقتی در وجود انسان تحقق عملی پیدا بکنه، از انسان یک موجود با ارزش کم نظیر یا بی نظیر خواهد ساخت. اعتقاد بعضی ها اینه، در سوره مبارکه اسراء جمله فضلناهم علی کثیرن ممن خلقنا ربطی اولا به بدن نداره و ربطی هم به فعلیت نداره، چون قوی تر از بدن انسان رو موجودات زنده دیگر دارن، قدرت بدنی بسیاری از موجودات زنده حتی با حجم بسیار اندکشون از انسان بیشتره. اگر درباره مورچه مقاله یا کتابی یا کتابهایی رو مطالعه کرده باشید که تا کنون آماری که اتفاقی من به دست آوردم، 20,000 کتاب بی تکرار درباره زندگی مورچگان حیوانشناسان نوشتن. یه مطلبش اینه که هر مورچه‌ای 80 برابر وزن خودش بار میتونه بکشه. حتما ملاحظه‌ام کردید یه مورچه ریز یه سوسکی رو به طرف لانه خودش میبره به تنهایی. فضلناه علی کثیر ممن خلقنا ارتباطی با بدن نداره، با توجه به محورهای دیگر آیه میگن بالاستعداد و بالقوه فضلناه علی کثیر ممن خلقناست. اگر عقل رو به کار بگیره، هدایت حق رو به کار بگیره، عمل رو به کار بگیره، اخلاص رو به کار بگیره، به فعلیت فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا هم خواهد رسید و این بعد از وجود مبارک رسول خدا فقط با قرآن و با هدایت پیغمبر و ائمه میسر شده برای بشر تا روز قیامت. گذشتگان هم خودشون کتاب‌های آسمانی داشتن، البته تعداد کمی در زمان حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و سایر انبیایی که محور تبلیغشون هم این کتاب‌های اصیل پروردگار بوده، به این درجه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا رسیدن، یعنی این ارزش رو فعلیت دادن. در رابطه با قرآن وقتی اون منزلت واقعی و عظمت واقعی قرآن معلوم بشه، دیگه انسان قناعت به ترجمه لفظی کتاب خدا نخواهد کرد. میشینه فکر میکنه، محصول اندیشه محققین رو میبینه، کتابهای قوی رو مطالعه میکنه، با روایات بسیار پرقیمت سر و کار پیدا میکنه که این مجموعه کشتی میشه برای اینکه آدم بتونه با این کشتی وارد دریای قرآن بشه. اینه که با عجله از آیات عبور نمیکنه، به معانی لفظی و معمولی هم قناعت نمی کنه. حالا یه موردشو من براتون عرض می کنم که این مواردی که بعضی روزا میگم اینا جنبه کلیتی داره، یعنی خود این یه کلیته برای این که به قول حضرت زین العابدین در روایتی که قبلا خوندم، برای باز کردن خزائنیه که در آیات شریفه قرآنیه قرار داده شده، که حالا گفتار پیغمبر رو هم ضمیمه بکنیم که اغلب نقل کردن برای قرآن هر آیش 70 معنا هست، هر معنایی باز به 70 معنای دیگه راه داره. اینم حداقله که شما در هر آیه 4900 خزینه میبینید که حالا قابل کشف، قابل به دست آوردن. البته باید هم دقت داشت که به دست آمده ها فقط تکیه بر عقل خود آدم نداشته باشه، یعنی به دست آمده باید با آیات دیگه، با روایات، با تحقیقات پخته بشه و انسان قبول بکنه. حالا این مورد کلیدی رو براتون عرض بکنم. مثلا این آیه شریفه، بریم سراغ اون معنای بلندش، معنای با رفعتش. خب قرآن مجید تجلی علم کسیست که در سوره مبارکه فاطر خودش رو رفیع الدرجات معرفی میکنه. باید فعلش هم رفیع باشه، باید وحیش هم رفیع باشه، باید آیاتش هم رفیع باشه. از خدای رفیع کار متوسط، کم ارزش، بی ارزش صادر نمیشه. چون میدونید خیلی از اسماء حضرت او رو ما در موجودات میبینیم که طلوع داره، که امیرالمؤمنین هم در دعای کمل به این معنا اشاره داره. حالا نمیدونم هیچ در این جمله دقت فرمودید یا نه. من یک ماه رمضان وقتی کلاس ششم ابتدایی بودم پای منبری بودم، البته اون فضا رو دوست داشتم، اون منبری و شکلش و تون حرف زدنش رو، و اون وقت من ابدا متوجه نمی شدم چی میگه. ولی بعدن که با کمل همون وقتا آشنا شدم، دیدم تمام یک ماه رمضان رو بین روزی یک ساعت و نیم تا دو ساعت که مستمع پخته ایم داشت، اون زمان استاد دانشگاه، عارف، باسواد، بازاریای پخته پای اون منبر می اومدن. البته چهرش معروف نی، من اسمم ببرم یه نفرتونم نمی شناسید او رو. اون یک ماه محور بحثش همین بود، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی. اسماء تو یعنی اون معانی که از اسماء تحقق داره عملا، حالا یا در خلقت تکوینی یا در خلقت تشریعی، هر دوش به تناسب مخلوق، اونی که هم در دایره تکوین هم در دایره تشریع مثل ما و ملائکه و جن، یا اونایی که در دایره تکوین محضن، فرقی نمی کنه. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی. خیلی جالبه، اسمایی که ستونها و ارکان وجودی کل شیء رو پر کرده، که اگر نبود هر مخلوقی ذاتن ناقص بود، که ما مخلوقی که ذاتن ناقص باشه نداریم، اما مخلوقی داریم که حالا از نظر جسمی و بدنی که علتش هم باید در زمین جستجو کرد نه در عالم ملکوت، حالا یا انگشتش کمه یا چشمش بینانی یا گوشش، اینا علل مادی داره، علل ملکوتی نداره. یادم میاد مرحوم شهید مطهری که اغلب درساشو تو همین فیضیه طبقه دوم خونده، در کتاب عدل الهی مسئله رو خیلی زیبا حلاجی کرده. مورد سوالم قرار میگیرید اغلب که اگه خدا حکیم، اگه عادل، اگه رحیمه، چرا اینجوری شده؟ عارض مال ذات نیست، مال اون اصل وجود نیست. وجود نمیتونه عیبدار باشه، وجود اشرف حقایقه و حضرت امام هم از وجود می‌فرمودن، جز این که تعبیر به تجلی بکنیم ولی می‌فرمودن همینش هم نمی‌فهمیم، خود این تجلی هم برا ما روشن نیست. می‌فرمودن ربط بین حادث و قدیم فقط با تجلی قابل حله و ما هم اصلا نمی‌دونیم کیفیت تجلی رو. اینا دیگه مواردیه که آخون می‌فرماید قلم اینجا رسید و سر به شکسته. واقعا بسیار پیچیده است مسئله و پیچیده تر از همه مسائل حرف امیرالمؤمنین علیه السلام کس قابل فهم نیست. حضرت می‌فرمایند آفرینش رو بدون نقشه قبلی، بدون ابزار، بدون اینکه در خودش حرکتی بده و بدون مواد به وجود آورد. خب فهم این خیلی سخته، یعنی خودش بود ولم یکن معه شیء. حالا اراده فرمود عالم رو با این بساطی که میبینید خلق بکنه، این ساختمان رو که هرگز طول و عرضش هم و حجمش برای کسی روشن نخواهد شد تا قیامت. من کتاب‌های مختلفی رو درباره عالم مطالعه کردم، حالا چند تاشو براتون اسم ببرم بد نیست اینا رو بخرید بخونید ببینید، واقعا آدمو به خدا نزدیک میکنه، به توحید نزدیک میکنه. از علمای اسلام در رابطه با جهان خلقت کسی که کتاب نوشته مرحوم سید هبت الدین شهرستانیه که ترجمه‌ام شده به نام هیئت در اسلام. هیئت کلمه‌ایه که به معنای جمع آسمان‌ها و زمین و افلاک و مدارات و جایگاهشونه. این کتاب که مال علمای اسلامه. قدیمی‌تر از این کتاب که البته شرح میخواد و شرح عمیق گروهی هم میخواد، کار یه نفر نیست، ترجمه شده البته ولی خیلی ترجمهش ما رو به اون حقایق لازم نمیرسونه. بخش از سماع و عالم بهار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریفه، چه آدم پرکاری بوده، واقعا از انسانهای شگفت دوره تاریخ بوده. حالا اون زمان میگن سید نعمت الله جزایری که سالها بعد استادش هم زنده بود، جریاناتی هم با ایشون داره هم زمان حیات مجلسی هم بعد مرگ مجلس. جریان بعد مرگش و روزات کتابیه که 8 جلد نقل میکنه، روزات الجنات. اگر تو کتابخونه وقت رفتید اونجا در باب سید نعمت الله جزایری ببینید، خیلی جریان عجیبیه مربوط به بعد مرگ مرحوم مجلسی. ایشون میگه استاد ما انقدر توفیق الهیش پر بوده که فقط کتابایی که نوشته، اگر ما این کتابا رو به سن 73 سالش تقسیم بکنیم که 24 ساعته از روز به دنیا اومدن شروع کرده باشه به نوشتن تا مرگش، نوشته ها از عمرش اضافه میاد. حالا شما با چند کتابش آشنایین؟ 110 جلد، بهارش 25 جلد، مرآت العقولش که شاهکار علمی مرحوم مجلسی در بررسی فقط بخش اصول کافی که معرکه کرده واقعا مرحوم مجلسی در اونجا، این بخش از سماع و عالم بهارش ترجمه شده 10 جلد. حالا نمیدونم هم پیدا میشه یا نه، اگرم نباشه تو کتابخونه هست، ولی رسوندن به حقایق این کتاب کار گروهیه و این که اینا بخوان از سماع و عالم رو ترجمه کنن، حتما باید کتابای زمین شناسی، کتابهای افلاک شناسی، کتابهای آب شناسی، کتابهای دریا شناسی، کتابهای جنین شناسی، کتابهای گیاه شناسی رو که در شرق و غرب نوشته شده، اینا رو باید جزو ابزار کار قرار بدن تا معلوم بشه حالا وجود مبارک رسول خدا چی فرمودن، یا امام هشتم یا حضرت صادق نگاه هایی که یا ائمه دیگمون به کرات داشتن، مخصوصا نگاه حضرت باقر علیه السلام که مطلقا امام باقر یافته های دانشمندان قرن 18 میلادی رو نشون میده، ابدا قبول ندارن و یافته های جدید درست و این روایت امام باقر قبول داره. اون دانشمندان سالها میگفتن زمین قطعه جدا شده از خورشیده، که قبلا عرض کردم امام باقر میفرماد نه، تمام عالم یه واحد بوده، به صورت اول دود بوده، گاز بوده، بعد زده شده و زبده و کره این گاز اومده به صورت خمیر نرم، پروردگار عالم هر موجودی رو از همون خمیر آفریده، این که زمین چسبیده به خورشید بوده و این تیکه جدا شده، نه امام باقر قبول نداره. کتاب عجیبیه بخش سماع و عالم بهار، اون کتاب و هیئت در اسلام یه چند تا کتاب خارجی هم مثل 1-2-3 بی نهایت، این اسم کتابه، از جهانهای دور، این اسم کتابه، نجوم بی تلسکوب، این اسم کتابه، افق دانش، این باز اسم یک کتاب، علم و زندگی رو که قبلا اسم برده بودم در جلسات قبل، این یک کتابه. ببینید انسان وقتی که این مسائل رو میخونه و بعد آیات قرآن مجید رو میبینه، میبینه قرآن مجید رفعت فوق همه رفعتها رو داره، چرا که صادر از رفیع الدرجات و انسان جلوه اسماء او رو در تمام موجودات عالم مشاهده میکنه. خود این باعث میشه آدم به طرف عبادت و پاکسازی و علم حرکت بکنه و نهایتاً یه وجود نوری پیدا بکنه که با این وجود نوری بتوانه وارد حقایق بشه، یعنی یه چشم بینای عظیمی برای یافتن پیدا بکنه، که این مسئله نورانیت باطن خب در روایات اونم مطرحه، حرف خانقاه و اینا نیستش، چند تا روایت از رسول خدا نقل شده، اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر به نور الله. چیه این؟ اون داستانی که دیروز ناتمامون به خاطر تموم شدن وقت، اون عالم بزرگ نجف درس خونده شاگرد مرحوم آصف جمال میفرمود خودش که من یه بار صبح زود داشتم رد می شدم، دیدم آصف جمال از خونه اومد بیرون، عبا روی سرشه، تمام هیکل تو نوره. رفتم سلام کردم، عرض کردم اگه اجازه بدین منم خدمتون باشم، چون شاگردش بود. فرمود عیبی نداره. رفتیم وادی السلام، ایشون سر چند تا قبر فاتحه خوندن و با هم دیگه برگشتیم. از تو کوچه رد می شدیم، در یه خونه وا شد و حالا من حرف ایشون رو می زنم، یه شیخی اومد بیرون تو چارچوب در سلام کرد به مرحوم آصف جمال، گاه آقا صبونه اگه میل میکنین بفرمین. فرمود نه من نمیتونم بیستم و فرصت این که بیام منزل شما رو ندارم. رد شدیم، اومدیم تا در خونه برای خداحافظی، گفتم آقا این نوری که شما رو گرفته بود تا وادی السلام باهاتون بود، برگشتم باهاتون بود، یه مرتبه پرید. فرمود نفس اینی که با هم حرف میزد با من سر تعارف و صحبونه، نور رو از من فاصله داد، نگران نباش بر میگرده. یعنی اثرگذاری ها، نگاه ها و نفس ها، حرف ها، یا عامل حرکت یا عامل موانع بسیار سخت و بده. حالا بریم سراغ این کلید بسیار زیبای قرآنی که عرض کردم با مقدماتی فراهم میشه که آدم آیات رو رفیع ببینه، از رفیع الدرجات نهایتا معانیشم خیلی بالا ببینه. ازا نمیدونم ازا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، آخر آیه خیلی مهمه، لعلکم ترحمون. اینجا لعلکم در جمله مثبت قطعیت رو میرسونه. فکر کنید رحمت پروردگار، اتصال به این رحمت که خود این رحمت جلوش رضایت الله و جنت الله در قیامت و حیات طیبه در دنیاست. آیا با همین معنی ظاهری آیه مؤثره که من یا دارم رد میشم یک کسی داره قرآن میخونه یا توی جلسه قرائت قرآن شرکت میکنم، فستم اولا یعنی گوش بده آقا ببین چی داره میخونه و امس تو با بغل دستید حرف نزن، که اگه گوش بدی صوت قرآن به گوشت بخوره، با بغل دستید حرف نزنی لعلکم تور همون میشی. واقعا همینه. یعنی یک کسی که میاد تو قرائت قرآن، حالا آدم فسادکاری هم هست، حالا ایشکی هم نمیدونه، رابطه نامشروع داره، حروم میخوره، قصب میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، نم نماز نمیخونه، اومده دو زانو نشسته خیلی با ادب داره صدای قاری رو گوش میده، تا بغل دستیش هم میخواد باهاش حرف بزنه با آرنج میزنه تو سینه‌ش، یعنی خفه‌شو مگه نمیبینی دارن قرآن میخونن، بعدم پا میشه میره. این واقعا لعلکم ترحمونه، یعنی وارد این فضا میشه با همین گوش دادن و شنیدن، یا نه یه معنی خیلی بالاتری داره. نمیدونم ندیدم چون فرصتم کم بود، خدا آیه رو اووردم، معجم رو نرسیدم نگاه بکنم. اگه دوستان کسی میدونه آیه تو چه سوره ای؟ آل عمران نیست. بله، حالا فردا من آدرسشو براتون، خودتونم معجم ای داشته باشین میتونید ببینید. خب خیلی هم جالبه، انصات، سکوت، سمت، این سه کلمه تو همین مرحله مربوطه به زبانه. انصتو، انصات، نست، سمت، سکوت، اینا مواردش کجاست؟ مثل قعود و جلوس، اینا مواردش فرق میکنه. آدم یه معنی بلندی اگه بخواد از این آیه بگیره چجوری میتونه بگیره؟ البته با اون مقدماتی که عرض کردم واقعا آدم به این نتیجه میرسه که قرآن قانون پروردگار برای زندگی سالمه. این قانون رو گوش بدین، این اسم او گوش عمله. گوش عمل، پدر بچهش رو میفرسته کاری بکنه، برمیگرده و اون کار رو انجام نمیده. تو اصطلاح خودمون ایرانی هست، چرا به حرفم گوش ندادی؟ یعنی چرا عمل نکردی؟ چرا کار رو انجام ندادی؟ فستم او، یعنی گوش عملی نسبت به این قوانین الهی داشته باشین. گوش بدین یعنی از حرام ها اجتناب کنید، یعنی فرائض رو به جا بیارین، یعنی آراسته و اخلاق حسنه باشین. و انصتو، در کنار این منبع قانون الهی قانون گذاری نکنید، یعنی نبرید از وحی و بگین خودم میشینم و برای زندگی قانون میگذرونم. نه، اگر شما کنار قرآن گوش عملی نداشته باشید، انصات هم در شما کارگر نباشه، یعنی خودت بگی دلم میخواد اینجوری زندگی بکنم، دیگه لعلکم ترحمون در حق تو تحقق پیدا نمیکنه. میگن دوتا لک لک با یه لاکپشت رفیق شدن در یه مرغزاری، بعد 4-5 ماه لاکپشت دید لک لک ها آماده هجرت شدن، گفت کجا میرین؟ گفتن والا اینجا زمستون سختی داره، ما داریم میریم در یه منطقه گرمسیر، ما هر سال کارمونمونه، 6 ماه اینجا این 6 ماه جای دیگه هستیم، یه ایلاق دشناد میکنیم. خب من به شما دل بستم، شما منو دوست دارین، ما رو با خودتون وردارین ببرین. گفتن عیبی نداره، ولی تو باید به ما تعهد بدی. بود چه تعهدی بدم؟ گفتن میگیم چه تعهدی بدی. رفتن یه چوب صافی رو آوردن به لاکپشت، گفتن با دهنت سفت وسط این چوب رو بگیر، ما هم دو سر چوب رو میگیریم، با پا بلند میشیم، میبریمت اونجایی که باید بریم، چون اگه آدرس بدیم خودت بیای تا بیای اونجا تموم شده، ما دوباره برمیگردیم اینجا، ولی به ما تعهد بده، تعهد واقعی بده که حرف نزن، اگر حرف بزنی هلاک میشه. خب باشه حرف نمیزنم. عبالاسر یه ده داشتن عبور میکردن، دهاتی ها بیکار بودن، نشسته بودن کنار دیوار، آفتاب میگرفتن، هوا سرد بود، گفتن اه بیچاره لاک پشته به این قدرتی رو ببین که دوتا لک لک، دوتا پرنده بلندش کردن دارن میبرنش. دهنش رو باز کرد به این دهاتی ها بگه که بابا کار ما درسته، از اون بالا افتاد رو سنگای کنار ده و از بین رفت، کنار قرآن من دهن مخالفت وا بکنید، طرح بر زندگیتون بدین، از این دستگیره نجات و عروت الوثقا جدا میشین و هلاک میشین. اینه که شب جنگ نهروان یا ابن عباس یا کسی دیگه وقتی در حرکت از امام جدا شد، امام فرمودن چرا نمیای؟ گفت من به حکم قرآن نمیام. فرمود کجای قرآن؟ گفت قرآن میگه ازا قرآن القرآن فستم اوله و همستو. یه کسی نصف شب داره قرآن میخونه، من وایستادم گوش بدم و ساکت هم هستم. فرمود نمیخواد گوش بدی، نمیخواد ساکت بشی، بی دنبال من. اومد. یعنی امیرالمومنین توجه به معنای بلند آیه داشتن. فردا تو جنگ نهروان فرمودن بی بریم بین کشته های دشمن دور بزنیم. تو کشته های دشمن که میگشتن رسیدن به یک کشته، حضرت نوک پاشونو گذاشتن کنار شونه کشته. به ابن عباس فرمودن دیشب قاری چی میخون؟ و این آیه رو میخون، امن هو و قانتون آنا اللیل. امام اشاره به کشته کردن، دیشب قرآن میخون، امرو اومده بود علی رو بکشه. این استماع و انصات نشد. در هر صورت منزلت قرآن بسیار عظیم، معانیشم عظیم و عظیم العظماء قرآن.